برکاتی که داشت و بالاخره خون شهیدان بالاخره بی گناه غزه موجب شد این بود که به نظر میرسه که بخشی از اون امپراتوری عظیم رسانه که ما تا پیش از این تصور میکردیم شکسته. نشانش چیه؟ بله همین صحبت هایی که شما کردید قطعا تو ذهن برنامه ریزان بوده، قطعا میخواستم به همچین هدفی برسم، ولی نه تنها در سطح بین الملل نتونستن همچین کاری انجام بده، حتی تو خود سرزمین های اشغالی هم نتونستن مدیریت افکار عمومی جدی داشته باشن. یعنی شما وضعیت جامعه صهیونیستی رو در مثلا اون 10 روزی که ایران بالاخره اینها رو توی فضای تعلیقی برای حمله نگه داشته بود نگاه میکردید که وضعیت آشفته اجتماعی و هیچ کدوم از این کارهای رسانه‌ای اینها هم نتونست این وضعیت حتی در داخل خودشون منسجم بکنه، چه برسه که در مثلا سطح بین الملل.
حالا برآوردها نشان میدهد که به شهادت رساندن سید حسن نصرالله باز هم نمیتواند آنچه که نتانیاهو میخواهد، یعنی ترمیم هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی را به نتیجه برساند، موضوعی که میتواند افقی تاریک را در مقابل حیات رژیم صهیونیستی قرار دهد.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
ای
انشالله که به حق آقا علی ابن موسی رضا هر آن حاجت حقی که دارید برآورده بشه. اما آخرین برنامه که از بخش دوم تقدیمتون میکنیم هست مکتب نصرالله که همکاران خوبم و کاربلد آماده هستن که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما گرامیان بکنن. برای شما که بهترین هستم بهترین ها رو آرزو میکنم و شبتون بخیر.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
مکتب نصرالله، کاری از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
اما نحن في حوادثنا نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز ان ننهزم نتيجه سقوط قائد عظيم من قاده، فيجب ان نحمل دمه، ويجب ان نحمل رايته، ويجب ان نحمل اهدافه، ونمضي الى الامام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله كعشق قاسم سليمان. كعشق قاسم سليمان.
با شوق رهاییت نفس میگیریم، ای قدس تو را ز خار و خس میگیریم، ما خاک تو را به تین و زیتون سوگند، فردا ز نفاق و کفر پس میگیریم. بسم رب شهداء و صدیقین. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما همراهان گرانقدر، شنوندگان گرامی. با برنامه زنده مکتب نصرالله امشب هم افتخار داریم که در خدمت شما باشیم تا ساعت 22. در دست تو سنگ و در نگاهت ایمان، همزاد حماسه همنشین طوفان، پیروزی انتزاع انتفاضت نزدیک است، ای بغض شکست در گلوگ انسان.
وعده صادق روان شد موجی از موشک به سمت قده بدخیم دوران، دشمن کوچک چه قوقای عظیمی کرده برپا، کشورم ایران یه دنیا مات مانده از صدای قرش شیران. لا حول ولا قوة الا بالله، به ایرانم، به این خاک پر از لاله، وطن بیشه شیرانم. لا حول ولا قوة الا با عزت همیشه زیر این پرچم سرود عشق می خوانم. سگ‌کش مغلوب بیچاره، بدان تا روز آزادی قدس این شیر بیداره. برای حفظ خاک و مردم ایران در این دوران پرنده میفرستیم، بر سر دشمن شود ویران. لا حول ولا قوة الا بالله، به ایرانم، به این خاک پر از لاله، وطن بیشه شیرانم. لا حول ولا قوة الا بالله، که با عزت همیشه زیر این پرچم سرود عشق میخوانم.
لا حول ولا قوة الا بالله، ما زیر این پرچم همیشه سرود عشق میخونیم و انشالله با همدیگه باعث سربلندی و افتخار و آبادی و آبادانی این کشور سراسر شور و صفا و صمیمیت و عشق خواهیم شد. جناب دکتر شریف زاده عزیز، درود فراوان، خوش
سلام
آمدید.
و درود خدمت حضرت عباسی گرامی و یکایک شنوندگان نازنینی که همینک به طور زنده و مستقیم برنامه مکتب نصرالله را از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوند. با تبریک دوباره این درخشش و موفقیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حماسه‌ای که شب گذشته آفریدم.
این حماسه آفرینی واقعا لذت بخش بود، به جا و چه شور و هیجانی در دل مردم ایجاد شد. حالمون خوب شد ای دکتر و واقعا نشون دادیم که ما همیشه طرفدار حق هستیم، طرفدار حق بر علیه باطل، البته که بر علیه اشتباه است،
علیه
باطل. و لذت بردیم، صدای ما رو از ایران شکوهمند میشنوید چرا بندگان، ایرانی که همیشه سرزمین عدالت و پیروزی و افتخار آفرینی بوده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، چه خبر؟ حال و هوای رسانه ها از دیشب تا حالا کلن تغییر کرده؟
دقیقاً، اصلا فضای ویژه‌ای شده. من میخوام اگه اجازه بفرمایید با عرض سلام دوباره و نام و یاد خدا کلام را آغاز کنم و عرض کنم اتفاقی که شب گذشته افتاد بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بود. بله. اگر اجازه بفرمایید من سعی کنم مثلا در حد 4-5 دقیقه، خیلی وقت برنامه رو نگیرم، یه پیشینه ای رو عرض کنم از آنچه که در نظام بین الملل و در جامعه فرامرزی پیش روی ما هست از سازوکار سیاسی که تعریف شده که منجر به تدوین و تکوین سازمان ملل متحد شد. ما جنگ جهانی اول که به پایان رسید، کشورها دیدن که خب این خیلی بده، یک کشوری که زور داره، یک کشوری که قدرت داره، ممکنه حجمه و هجومی داشته باشه به کشوری که توانایی کمتری داره، باید یک قوه قهریه، یک قدرت فرامرزی و بالادستی باشه که بتونه در این مخاصمات، در این کشاکش قدرت‌ها ورود کنه. چیزی به نام جامعه ملل به وجود اومد. جامعه ملل در حقیقت یک سازمان فراملیتی بود که در حوادث جهانی و جنگ ها میتونست ورود کنه. بله. متاسفانه نتونست جامعه ملل جلوی جنگ ها را بگیره و ما بعد از گذشت چند سال شاهد وقوع جنگ جهانی دوم بودیم. بله. یعنی جنگ جهانی دوم علارغم این که قرار بود جامعه ملل جلوش رو بگیره، به وقوع پیوست. بله. این بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورها به این فکر رسیدن که یک تشکل جدیدی را ایجاد کنند، شد سازمان ملل متحد. این چیزی که الان پیش روی ما هست و همین چند پیشم رئیس جمهور کشور ما و رؤسای جمهور خیلی از کشورهای دیگه به سازمان ملل رفته بودن و در مجمع عمومی سخنرانی میکردن، این در حقیقت دستاوردی است که در پایان جنگ جهانی دوم در جامعه جهانی خودشو نشون داد و هدفش این هست که قوانین سازوکارهایی را تعریف بکنه تا حق کشورها ضایع نشه. حالا این سازمان ملل متحد یک منشوری دارد که در ماده 51 منشور، من میخوام این عبارت را از روی متن خدمتتون بخونم، میگه در صورتی که یک عضو سازمان ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع بشه، هیچ یک از مقررات این منشور، یعنی منشور سازمان ملل متحد، به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل نیاورده، لطمه وارد نخواهد کرد و اون کشور میتونه خودش دفاع کنه. به این اصطلاح میگن دفاع مشروع. اتفاقی که شب گذشته رخ داد دقیقا منطبق با اصل 51 منشور سازمان ملل
در بیانیه سپاه پاسداران هم همین اومده بود، تصریح
شده
دقیقاً.
از باب این من دارم تصریح میکنم، چون اینجا رادیو فرهنگ و شنوندگان ما فهیم و اهل فرهنگ و مداقه هستن، این را اطلاع داشته باشن. حالا ممکن تو مجامع خانوادگی دوستان گرده هایی که اتفاق میفته بحث بشه که خب اگه اونا زدن شما هم زدید. ما دقیقا طبق اصول و مصوبات حقوقی این سازمان فرامرزی که اسمش سازمان ملل متحد عمل کردیم. اونها ناجوان مردانه اومدن مهمان عزیز ما شهید اسماعیل هنیه را در تهران به شهادت رسوندن. ما حق دفاع مشروع داریم.
بره.
اگر زورش میرسه سازمان ملل متحد شورای امنیت بره جلوی اون خبیث را بگیرد، گوشش را بتاباند تا دیگه خطا نکند. تعبیری که امروز جناب قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی گفتند که ما توصیه میکنیم به استکبار جهانی که جلوی این سگ هار را بگیرید که منافع صاحبانش رو به خطر نندازد، ولی ما پدر شما هم در میاریم. ولی به تعبیر عامیانه ما طبق ماده 50 که منشور سازمان ملل متحد، چون به حریم ما تجاوز شده بود و تو جریان اخیر جمعه شب گذشته سردار نیل فروشان در کنار دبیرکل سرفراز حزب الله شهید سید حسن نصرالله به شهادت رسیده بود، این حق دفاع مشروع را سازمان ملل متحد به ما میده که طبق اون عمل کردیم و خدا رو شکر که بنا به اعتراف خود دشمن افزون بر 80% موشکان به هدف خورد، به هدف اصابت کردش و اون هیمنه پوشالی که دشمن بر خودش ترسیم کرده بود که نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر و گنبد آهنین و امثال این بر باد رفت. جناب عباسی عزیز، من میخوام عرض کنم اون 20% هم که نخورد و احتمالاً همین گنبد آهنین و سامانه های پدافندی
آبکش آهنین دیگه،
عرض مینه حتی اون 20% هم که مثلا اینها به تعبیر خودشون رهگیری کردند و زدن، من میخوام میگم اونام به هدف خورد. چرا؟ چون اینها در پی این بودن که بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله امنیت برقرار میشه، شمال فلسطین اشغالی امن میشه که ساکنان و مهاجران برگردن، از ترسشون همه بار را بستند و رفتند، که چون این هدف اتفاق افتاده در قطع، ولو این که اون 20% هم به هدف نخورده، انفجارش در آسمان اون ترس و وحشت را ایجاد کرده و من میخوام اینگونه جمع‌بندی کنم که همه موشک‌های ما به هدف خورد، چون اون امنیت و عده داده شده رژیم کودک‌کش اسرائیل به بار ننشست و الان شما شاهد هستید که سیل مهاجرت معکوس شدت گرفته و فرودگاه ها مملو و از کسانی که میخوان از سرزمین قدس اشغالی فرار کنن و هیچ پرواز به اینجا جرأت نداره بیاد و خدا رو شکر میکنیم بر این نعمت بزرگ.
خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر و سپاس از صحبت خیلی خوب شما. ما همونطور که میدونید آقای دکتر شریف زاده، مردممون امروز گل کاشتن، حالا هم دیشب هم امروز در تجمعاتی که صورت گرفت، راهپیمایی های بسیار افتخارآفرین و غرورآمیزی مردم انجام دادن که حتما در موردش صحبت خواهیم کرد، و همینطور حضور پرشور و چشمگیر هنرمندان عزیز خوب کشورمون، و مشخص بود چه حس و حال قشنگی دارن هنرمندان عزیزمون. جناب آقای کوروش زارعی، مدیر کل سازمان هنرهای نمایشی حوزه هنری، الان روی خط برنامه زندگی مکتب نصرالله هستند. آقای کوروش زارعی از هنرمندان بسیار خوب
بسیار خوب در تلویزیون، سینما و تئاتر هستند، از اساتید بلا منازع هنر نمایشی هستند. جناب زارعین، درود فراوان، شبتون بخیر باشه.
سلام و درود. اینجوری نفهمید ما همین شاگردیم و داریم
ارادت. ما چه شاگرد شما بودیم استاد،
کوچیک شما هستیم.
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجریان عزیز، آقای عباس زاده و آقای دکتر شریف زاده و مردم و ملت شریف و قهرمان و حماسه ساز ایران، و امیدوارم که در واقع ساعات و لحظات خوبی رو باهاشون انشالله همراه باشیم و بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم در خدمت
بله. آقای دکتر کوروش زارعین، من هم خدمتتون عرض سلام و شب بخیر دارم و تبریک و تهنیت به مناسبت افتخار آفرینی حماسه شب گذشته که
شما ملت شریف تبریک میگم. واقعا کار غرورآمیز بود، افتخارآمیز بود دیشب، واقعا لبریز بودیم از غرور و افتخار، و من که به شدت یعنی اینقدر احساساتی شدم که گریه کردم و جلوی خودم نتونستم بگیرم.
درود خدا بر شما، این لطافت روح شما رو برسونه که در حقیقت این موج شعفی که در دلهای هموطنان ما شکوفان شد و حتی در کشورهای دیگه. برای من جالب بود جناب دکتر زارعی که مثلا در اردن که خباست حاکمان اردن اجازه کوچکترین حرکتی رو به مردم نمیده، مردم به خیابان‌ها اومده بودن و ابراز مسرت و شادی میکن، و در بسیاری از کشورهای دیگه. من میخوام با طرح این سال از محضر شما استفاده کنیم که در حقیقت اتفاقی که تو این سالهای اخیر داره میفته، از اون جنگ سخت ما عبور کرده ایم و یک جنگ ترکیبی پیش روی ما هستش. یعنی دشمن از ابزار مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی استفاده میکنه تا بتونه منویات خودش را به ثمر برسونه، و در حقیقت ما دیگه فقط با یک نظامیانی که یونیفرم خاص دارن و در یک جبهه‌های مشخصی هستن مواجه نیستیم. از ابزار مختلف دشمن داره استفاده میکنه. یکی از مصادیق جنگ نرم هم در حقیقت همین نفوذ در مغزها هستش. با توجه به اینکه حضرت عالی مدیر کل هنرهای نمایشی هستید و خودتونم دستی بر آتش دارید و در جامعه هنری صاحب آثاری هستید، بفرمایید که هنر چقدر میتونه در مقابله با این جنگ ترکیبی دشمن تأثیرگذار باشه و حقایق را به مخاطبان منتقل کنه.
اصلا هنرمندان ما سالهاست که در واقع هنرمندان ما در عرصه‌های مختلف، من معتقدم که رزمندگان خط مقدم جبهه در واقع جنگ نرم هستند، و خدمت شما هست که سالهاست که دشمن وقتی نتونست با جنگ، با ابزارهای سوا سخت افزارها، با موشک، با تفنگ، یک جمله من دارم که خدمت رو از خودم به قول این برره از خودم درک کردم، میگم اونجا که تفنگ کاری و گلوله و اسلحه کاری از پیش نمی، این فرهنگ و هنر است که در واقع قلب ها رو تسخیر میکند. و خدمت شما عرض شود که وقتی اینها نتونستن با در واقع به قول شما با جنگ سخت و سخت افزارهای نظامی و حریف ما بشن و ما مقاومت کردیم در مقابل اونها، هر این نوع در انداختن، و سالها بود که حضرت آقا می فرمودن خدمت شما شبیخون فرهنگی، شبیخون فرهنگی دشمن میخواد، ولی خب مسئولین ما متوجه ماجرا نبودن، و خب دشمن با همین موبایل ها و همین گوشی هایی که دستمون هستن شروع کردن خدمت شما شود که به جنگیدن با ما، با آثار هنری، با فیلم هاشون، با شعر هاشون، با رمان ها و کتاب هاشون. و هنرمندان به نظر من سال هاست که در صف مقدم جنگ در واقع نرم با دشمن هستن، و هنر خیلی میتواند در واقع کار کرده و کار کرده زیادی داشته باشه و میتونه روی مغزها و روی قلبها و روی احساسات کار بکنه. همین الان من قبل از اینکه شما زنگ بزنید داشتم در واقع یک برنامه هست شبکه دو برنامه پاورقی میذاره، خیلی جای تأسفه که بعضی از آدم ها که خودشون ایرانی میدونن در واقع یک جمله های از اونها میخونه، پیام های از اونها میخونه که آدم شرمش میاد. آقا اسرائیل مگه به ما حمله کرده که ما بهشون حمله میکنیم؟ ما چه کار اسرائیل داریم؟ یعنی داشتن ایرانی بودن ولی در واقع موافق و در واقع خدمت شما طرفداری از اسرائیل میکرد، و این برای آدم جای شرم میگه غرور ایرانی تو کجاست؟ تو کجای این جهان وایسادی؟ حالا مشکل با انقلاب اسلامی داری، مشکل با جمهوری اسلامی داری، ایرانی که هستی، وطن وطن پرست که هستی، وطن پرستی رو از دست دادی. یعنی این همین تأثیرات همین جنگ نرم فرهنگی و هنری است که در واقع روی مغزها تأثیر گذاشته و جوانان ما، نوجوانان ما دارن روشون کار میکنن. و این وظیفه امثال من کوروش زاری و شما که در واقع در رادیو هستید و آدم هایی که در تلویزیون هستن و کار هنری میکنن سنگین، که ما باید تلاش کنیم با ابزار هنر، با کارهای هنریمون و فرهنگی بتوانیم در واقع این تصورات غلطی که دشمن با جنگ نرم، با همین موالها، با فضای مجازی، با کارهای هنری که داره انجام میده و میخواد قلب و ذهن و مغز دختران و پسران و جوانان و جوانان ما رو به قاپه، ما باید مراقبت کنیم، کار کنیم که نگذاریم این اتفاق تلخ در عرصه فرهنگی برای جامعه ما و کشور ما بیفته.
خیلی متشکرم جناب زارعی عزیز. بنده حامد عباسی هستم از ارادتمند، مخلص شما هستم. جناب زارعی، ما میدونیم که
شما صدای خشنگ شما همیشه استفاده میکنیم آقا، ان شاءالله صدای زیبا
بزرگوارید، زنده باشید. جناب زارعی، ما میدونیم که شما فعالیت خیلی زیاد و مثبتی داشتید در حوزه نمایش آینی و همینطور حوزه دفاع مقدس. به چند تا از کارهای خوبتون اشاره کنید. مطمئنن مردم شما رو به خوبی میشناسن، من تا شاید
نمایش هایی که من در عرصه دفاع مقدس کار کردم، کانال کمیل هست،
بله،
راجب گردان کمیل هست،
یادش بخیر، سال سال
78 من این کار انجام دادم. بعد بله. نمایش که دو سال پیش کار کردم در فضای باز برج میلاد کار کردیم، چه رفتیم چهار گردان 410 که راجب حاج قاسم و گردان لشکر چلوک سار الله بود و توی فضای میدانی کار کردیم. خاک سبز، عرضم به حضور شما، بانوی بینشان، غریبه شام، اینا همه نمایش‌ها هم آینی بودن هم دفاع مقدس بودن. من اکثر کارهام در واقع در حوزه دفاع مقدس و کارهای آینی و کارهای در واقع بر اساس ادبیات کلاسیکیمون گرفتیم و کارهای اسطوره‌ای بوده، از شاهنامه، از الهی‌نامه عطار نیشابوری کار کردم و کارهای زیادی در حوزه ایرانی کار کردم.
بزرگوارید، خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. شده که خدا بهتون سلامتی بده، همیشه سلامت و پیروز باشید.
درود بر شما
آقای زاری. من هم از شما سیمنه سپاسگزارم و با امید موفقیت ها و درخشش
خدا حفظتون
برای حضرت عالی و خبرهای مسرت بخشی که در روزهای آینده انشالله همین رو بشنبیم و دل مخونک بشن.
خدا نگهدارتون،
خدا حافظ.
خدا. خب همونطور که جناب زاری فرمودند، الان دیگه دهه 90 ها استاد دارن کار میکنن و هنر ابزار بسیار خوبی شده برای فعالیت معنایی و مفهومی این کودکان و همینطور که
جوانان، نوجوانان
دهه 80 ها خیلی خوب دارن کار میکنن. دهه 90 ها حتی الان سنی ندارن، 12 13 ساله ها.
آیا بسیما یه ویژگی مردممون دارن که شاید من مبالغه نیست اگر بگم سیاسی ترین مردم دنیا؟ الان شما تو یک روستای دور افتاده هم برید، تحلیل دارن، خبر دارن،
بله،
تو باغن، در جریانن، در حالی که چه بسا تو یک شهرهای بزرگ ایالتهای مثلا آمریکا بعضی امران اصلا در جریان نیستن، یعنی زندگیشون میکنه،
بله،
در فضای سیاسی نیستن. ولی مردم ما انقدر نزدیک و در حقیقت پشتیبان و حامی نظام هستند که خوشبختانه
فرزندانشون
دقیقاً
رو بار میارن
که سرعت عکس‌العمل نشون میدن و الان همین در واقع اتفاقی که تو چند روز گذشته افتاده و ما داغدار شدیم به خاطر شهادت شهید سید حسن نصرالله، عزای عمومی در کشور اعلام شد، به سرعت شعرهای متعددی سروده شد، گروه‌های هنری مشغول کار شدن، نقاشان و هنرمندان و گرافیست‌های کشورمون طرح‌های جدیدی را طراحی کردن. و در حوزه سرود هم خوشبختانه امروز تهیه کننده محترم برنامه خبر دادن،
بله،
که نوجوانان به تعبیر شما همین دهه 90 ها سرود خواندن. خیلی برام جالبه این کی سروده شد، کی تمرین شد، کی اجرا
دقیقا
شد، به این سرعت به باد نشسته.
بله با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، کاری که تقدیمتون میشه کاری با نام شهید القدس با اجرای گروه سرود کوثر رضوان. این کار رو تقدیم میکنیم به روح پاک شهید سید حسن نصرالله.